بحمل ما حدث علي همام، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
امروز 24 آبان ماه در تقویم ملی ما روز کتاب و همچنین آغاز هفته کتاب ثبت شده است. گرامی می‌داریم این روز رو و امیدواریم که جامعه ما بیشتر به کتاب و کتابخوانی روی بیاره. و اما مناسبت دیگر، امروز مصادف است با سال روز درگذشت فرزانه‌ای فرهیخته و عارفی کامل، علامه سید محمد حسین طباطبایی، که عمر 79 سالی خود را برای شکوفایی معارف دینی و همچنین گسترش آن در جامعه انسانی هدیه نمود و با گذر از دانه و دام دنیایی سبکبال با توشه‌ای گرانسنگ چون تفسیر المیزان به سوی یار پرکشید. در ادامه برنامه‌های این بخش از رادیو گفتگو، یار مهربان آماده بخش بشنوید.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
به نام خدا. سلام، از برنامه یار مهربان با شما صحبت میکنم. کتابی که امشب خدمتتون معرفی میکنیم کتاب راز قطعه 53 هست، که البته برنامه قبلی هم راجبه همین کتاب صحبت کردیم با هادی ناجی، نویسنده کتاب، که با همکاری فرزانه آفتاب این کتاب رو به رشته تحریر در آوردن. بعد از خوشامدگویی به مهمانها و پذیرایی مختصر با میوه و شیرنی، هنوز چیز زیادی از مراسم نگذشته بود که اکبر صدای اذان را از بلندگوی مسجد محل شنید. با صدای بلند پدرش را صدای کرد و گفت: وقت نمازه. نصرالله خان لبخندی زد و گفت: باشه اکبر جان، الان میگم یه مهر برات بیارند، اون اتاق را هم خالی کنند که بری سری نماز بخونی و برگردی. اکبر با حالت جدی پرسید: من فقط نمازخون هستم تو این همه آدم؟ شما نمیخواید نماز بخونید؟ عروسی اکبره که باشه، یعنی عروسی من باید شما رو به گناه بندازه؟ نماز اول وقت رو به تأخیر بندازه؟ بی زحمت به همه بگید بلندشن وضو بگیرن، همین وسط سالن جا برای همه هست، نماز رو به جماعت میخونیم. لبخندی از رضایت بر روی لبان نصرالله خان نقش بست. اکبر را در آغوش کشید و پیشانی او را بوسید. بعد رو به مهمان ها کرد و در حالی که دستهایش را به علامت جلب توجه محکم به هم میکوبید، با صدای بلند خطاب به مهمان ها گفت: وقت نمازه، بی زحمت زودتر همه وضو بگیرید، آماده بشید برای اقامه نماز جماعت به امامت اکبر آقا ترابیان. شادوماد ما امشب جلو میسته تا نماز رو برگزار کنه. برای سلامتیش صلوات. قطعه که خوندم از کتاب راز قطعه 53 نوشته هادی ناجی است. سلام هادی ناجی.
مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما استاد گرامی.
صحنه که خوندم صحنه روان و راحتیه. همه کتاب به همین گونه است؟
بله به همین گونه هست و بعضی ها حالا از اطرافیان میگن که این ساده بودن شاید تو شخصیت خود منه، میگن هادی شخصیتش ساده است و سعی میکنه کتابهاش هم ساده بنویسه.
آره دیگه، از قالب مکاتب ادبی اومدی بیرون و فقط روایت کردی چیزایی رو که شنیدی و میخوای به اطلاع دیگران برسونی.
شاید به نوعی بشه اینجوری تفسیر کرد.
به نوعی من دیگه
من خودم معتقدم که خیلی نباید با اعصاب و روان خواننده بازی کرد. وقتی ساده میشه یک حرف رو گفت، چه بهتر که ساده گفته بشه. آلبرت اینشتین میگه نظریه‌ای توی فیزیک خوبه که ساده باشه. خیلی‌ها این حرفو میزنن. یوهان کرویف تو فوتبال میگه که فوتبال بازی ساده‌ایه. ولی ساده بازی کردن کار هر کسی نیست.
نیست. اصلا ساده بودن کار هر کسی نیست.
من این سادگی رو دوست دارم.
ساده باشیم در این حسش میکنیم. برحال ساده بودن مختص آدمایی که زندگی رو دوست دارن.
نه دقت نکرده بودم.
دقت بکن ببین، ساده بودن مختص آدمایی که زندگی رو بله. دوست دارن
بله.
و خوب نگاه میکنن و همه رو تو این زندگی میبینن. جا برای همه هست.
جا برای همه هست. من به این اعتقاد دارم.
آره جا برای همه هست. یعنی اصلا هیچ کس جای منو تو رو تنگ نکرده.
دقیقاً.
میریم سراغ کتاب راز قطعه 53. گفته که بهت پیشنهاد شد که این کتاب رو بنویسی، گفتن که دختر خانمی میخواد خاطرات پدرش رو بهت بگه. و چطور شد تو پیدات شد؟ یعنی تو از کجا، کی میشناخت تو رو که این پیشنهادی به تو کتاب قبلی که راجع به این مکاتب نبود؟
نه من اینو لطف خدا میدونم و شانس خوب خود من، ولی اینکه واقعا کی این پیشنهاد داد، من یک فیلمنامه ای ثبت کردم توی خانه سینما سال 92 و با یک کار کارگردان و دستیار کارگردانی در ارتباط بودم که حالا اگه بتونیم یه کاری انجام بدیم. این خانم از اقوام ایشون بود و ایشون من رو معرفی کرد، گفت یه همچین نویسنده‌ای هست فعاله و اگر میخواید شما رو به هم معرفی کنم و کتاب رو شروع کنید.
خب تو کتاب قبلیت اصلا راجع به ادبیات پایداری یا دفاع مقدس نبود که شناخته شده باشی تو این
اصلا
مکتب.
اصلا.
خب اون خانم چگونه جرأت کرد؟
باید از خودشون پرسید. ولی دیدار اول موقعی که صحبت کردن و صحبت کردن که کتاب به چه شکل باشه، اون همونجوری که شما فرمودین از اون حالتی که از روز اول یک شخص مقدس جلوه بده، از اون حالت بیاد بیرون، من نظرم این بود که یک شهادت معلول یک سری از علت هاست. این علت ها از بچگی، از تربیت، از دوستان، از خانواده، همه اینها دست به دست هم میده تا به یک نقطه‌ای برسه. یک دفعه ظاهر نمیشه.
بله.
اینها همه تو دل خانواده است. اینها همه تو دل جامعه است. برای همین میشه اینجور برداشت کرد که اون داستان‌های اجتماعی من به دردم خورد. چون من قرار بود از اجتماع بنویسم. از مدرسه بنویسم. از دل خانواده بنویسم، از روابط خواهر و برادری بنویسم.
درسته. ببین این شهدا غیر از که تفکر بالایی دارن که میدونن و منتظرن که روزی به شهادت برسن، ولی زندگی عادی رو راه نمی کنن.
بله.
یعنی خوشی ها رو فراهم میکنن، باهاش خوشی میکنن، ازدواج میکنن، بچه دار میشن، در حالی که میدونن باید برن. اینو تونستی منعکس بکنی توی این قصه ها؟
تمام سعیمو کردم.
نه سعی کردی یا برحال چون به همه این شیطنت هایی که اون دفعه هم گفتی که مثل همه بچه ها شیطنت داشته، نه همه نوشتی آیا؟
همه. اصلا کتاب دو بخشه، حدود 170 صفحه اولش قبل از انقلاب هست، 150-60 صفحه.
تقریبا نیمه کتاب دیگه.
تقریبا نیمه کتاب، یه مقدار کمتر. قبل از انقلاب هست. این شهید متولد 1340، یعنی موقعی که انقلاب شد 17 سالش بوده.
بله.
به این 17 سال پرداخته شده. مدرسه، خانواده، به همه اینها حدود 150 صفحه بیشتر پرداخته شده و بعد از اون هم قسمت دوم کتاب نیمیش توی جامعه هست، نیمیش توی جبهه.
آره،
ازدواج هست، خواستگاری هست، بچه دار شدن هست، همه این مسائل، مهمانی خانوادگی هست، ضمن اینکه عملیات جبهه هم هست.
همین، این خیلی مهمه، برای اینکه گاهی بعضی از فیلم ها و کتاب ها فقط به حالت قدسی این شهدا میپردازن، انگار نه که زندگی خانوادگی هم داشته و انگار نه که عاشق مثلا همسرش شده، بچه‌ش رو دوست داره یا دلبند خواهرشه یا مادرشه، اینا رو یه جوری نگاه میکنن که این آدم اول میدونسته که باید بره و این ولی شما سعی کردین که زندگی رو مطرح کنی تو این کتاب.
من اعتقاد دارم که این شخصیت مثلا حالا اکبر یا هر اکبر دیگه، اکبر نوعی، اکبر یه جایی اتفاقاتی واسش افتاده که اکبر شده.
بله.
چی اکبر رو اکبر کرده؟ اون کمک به مادرشه، کمک به همسایش بوده، اون کارهایی که تو مدرسه انجام میداده بوده، خیلی این اتفاقات اونها مهمه، نه اینکه ما فقط بیایم اون قطعه آخر رو بگیم این اتفاقات افتاد و رفت جبهه، این عملیات انجام داد و این مین رو خونسا کرد و منفجر شد و به شهادت رسید.
نه،
چرا اکبر به این
پله پله تا
اون چراها خیلی مهمه.
خدا پله پله تا ملاقات خدا، اون پله پله رو باید پیدا کرد که چه اتفاقاتی افتاد که خداوند همچه سرنوشتی براش پیش بینی کرد.
فقط نگرانیم از حوصله خوانندگان این زمان بوده که آیا این پله پله رو چقدر تحمل میکنن. این نگرانی رو داشتم، ولی توی کتاب بعدی این نگرانی رو گذاشتم کنار. این کتاب بعدی شاید دو برابر این باشه.
بله، آدمی کتاب خون وقتی که شروع کنه به کتاب خوندن قصه شروع بشه براش ادامه میده، یعنی اصلا نگران حجم کتاب نیست، ممکن موقع خریدن فکر کنه نه من حوصله کتاب 300 صفحه ندارم، ولی اون به نظر من کتاب خون نیست، یعنی اصلا نمیشه. من خب شده کتابو شروع کردم وسط کار دیدم نه حوصله من نیست، میذارم کتاب کنار، ولی کتابو شروع میکنم تا جایی برسم که ببینم نه کتاب مورد علاقه من نیست. ولی کتابی که گاهی خب گاهی به خاطر اینکه داری سفر میری، کتاب کوچیک بخواد برمیداری که تو راه مثلا یه چند قصه کوتاه بخونی که مربوط هم به هم نباشه، میتونه جدا بشه، اون حسابش فرق میکنه. کتاب بعدی راجب چیه؟ یه رمان
راجب همین مقوله هست. شهید اکبر ترابیان از سال 62-63 به بعد تا سال 65 که به شهادت میرسه با یک دوستی آشنا میشه و لحظه شهادت هم با هم بودن. سه نفر در حقیقت بودن، یک نفر به دلایلی میره که برگرده، ولی این دو نفر به عملیات خونسازی مین ادامه میدن و با هم به شهادت میرسن. وقتی این رو نوشتم پیش خودم احساس کردم یک وجه کار رو اومدم، کار ناقصه، تا از اون وکی شهید هم ننویسم و به همینجا نرسم کارم تکمیل نمیشه.
کتاب بعدی
شهید صاحب صنعتکاران.
یعنی اون نفر سومی که
نفر سوم خیلی تو روایت این داستان ها به ما کمک میکنه.
آره، ولی بعد صلاح خداوند در این بود که او بماند.
بعد از 29 سال از شهادت این شهید، دو سه سال پیش که من رفتم سراغش، وقتی تعریف میکرد اشک میریخت و هنوز همه چی تازه، میگفت چرا این دو نفر رفتن من رو نبردن. من هم همین فرمایش شما رو خدمتشون عرض کردم، گفتم شاید شما موندی که روایت کن.
آره، یعنی اصلا نمیشه راجب صلاح خداوند حرفی زد و سوالی کرد، برای اینکه او صلاح دید که آن دو بروند و او بماند که بتواند آن روایت را تعریف کند برای شما. کجای قصه این الان باش؟
کتاب جدید؟
بله.
من شهید متولد 1336 متولد کربلا هست و 13 سال عراق زندگی کرده. سال 49-50 وارد ایران شدن، اخراجی که
بله یادمه
زمان احمد
ما اون سالها بودیم بسید شما ها که نبودیم
سلامت
بشید متعلی چه سالی هستی
شما؟ من 57
بله، سالی انقلاب دنیا.
بله بله، تو شلوغ بلوغی ها، تو حکومت نظامی ماشین پدر بزرگو ایست بدن لاستیکشو بزنن، تو شلوغ بلوغی ها. عرض شد که من از سال 36 تا سال 62 رو نوشتم، یعنی 62 تا 65 مونده نگارش اولیه، چون کتاب تمام میشه اصلاحات و بازبینی های خواهد داشت.
حادی نجی، داری راجب شهید صنعتکاران می نویسی، نفر دومی که شهید شد همراه با شهید ترابیان. اون هم به همین روش تو و همسرت با هم می رین گفتگو می کنید با آدم هایی که تو زندگی اینا بودن؟
100% و بیشتر شده این موضوع. شد دو سه مصاحبه اول این کتاب رو، این کتابی که الان خدمت شما هست رو همسر من از دست داد، ولی توی این یکی هیچ کدوم رو از دست نداد. حتی ما کربلا هم که رفتیم و از محله قدیمی زندگیشون بازدید کردیم به همراه برادرش و تمام لحظات با هم بودن.
همسرت سابقه نویسندگی داره یا زمینه نویسندگی اصلا داره؟
همسر من نخیر، نداشتن.
فقط گفتگو میکنه با
نداشتن عرض کردم. الان دیگه ماشاءالله دست به قلم شده. به من کمک میکنه.
آها. بعد نوشته هاشو تو اون وقت اصلاح میکنی، جوری مینه جوری دیوارش میکنه که
تو این کتاب بیشتر روی مقدمه کتاب، پاورقی ها، زمین هایی که احتیاج بود خیلی تلاش کردن و همون زاویه دیدی که قبلا خدمتتون هست.
خب یه روشی رو به کار میگیرین که میتونه تو کتاب بعدی هم براتون مؤثر باشه، یعنی دو نفری با هم یک ماجرا رو پیش میبرین و هم کلام هستین با هم دیگه.
این خیلی به نظر من مؤثره. دو نفر، حالا دو تا مرد یا دو تا زن، ممکنه زاویه دید یکسانی داشته باشن، وجه دیگه‌ای رو نتونن بازگو کنن، اما این تلفیق خیلی خوب میشه. آره، به نظر من خیلی خوب جواب میده.
خیلی، برای اینکه همونطور که تو برنامه قبلی هم با هم صحبت کردیم، شاید خیلی از خانم‌ها نتونن با تو صحبت بکنن و خیلی از آقایون نتونن با خانم صحبت بکنن، یا خانم اصلا نتون راحت باشه که پرسش بکنه، ولی اینجوری دو نفر زن و مرد میرن گفتگو میکنن و اینو به یک نتیجه میرسونن، خیلی جذابه. موفق باشین.
سلامت باشین.
خب غیر از این با آیا با نوشتن چجوری کنار میای؟ آیا غیر از این هم می نویسی؟ قصه ای به ذهنت برسه، یه قصه معمولی، یعنی از یک آدم معمولی به ذهنت برسه بشین بنویسی، یا تیک میزنی بذاری کنار که یه زمانی بیکار شدی بنویسی؟
دقیقا همون تیک میزنم میذارم کنار، چون نمیتونم الان درگیر این قضیه بشم. زاویه دیدها فرق میکنه، شکل شخصیت پردازی داستان کوتاه با رمان متفاوته، شاید اونجا خیلی به شخصیت پردازی اهمیت داده نشه، اما توی رمان باید شخصیت کاملا پرداخته بشه، ساخته و پرداخته بشه. اینی که برای اینکه روش هم تغییر نکنه و این ناهماهنگی رو به وجود نیاد، داستانم یک دست باشه، این کارو نمی‌کنم، اونو فعلا میذارم کنار.
خب اونه که میتونه یک زنگ تفریح برات باشه؟ نه
هنوز زنگ تفریح من نتونستم نفس بکشم. اگه واقعا فرصت بده بله. اگه یک زمانی من یه توی بنبستی باشم، مثلا مصاحبه جور نشده باشه،
بله،
من به یه جایی از داستان رسیدم، نمیخوام خیال پردازی کنم، نمیخوام نظرات شخصیم رو خیلی بگم، میخوام بیشتر بر پایه واقعیت باشه، اون موقع بله.
یعنی فکر وقتی پیدا می
کنی؟ توی این سه سال وقت نشده، ولی احتمالش هست این فرصت دست بده.
قصه هایی رو تو ذهنت گذاشتی؟
بله، چون قبلا میگم سه مجموعه بیشتر رو داستان کوتاه کار میکردم و شما ممکنه توی یک تاکسی نشستین، راننده تاکسی پر حرف،
بله،
ماجرای زیبایی رو برای شما ترسیم کنه. یا حتی یک بار من توی بزرگراهی یک کیسه برنجی از یک موتوری افتاد و این 5 سال ذهن من رو مشغول کرد، تو بعد از 5 سال من داستان کوتاه را بهش نوشتم. اینها هست، میمونه گوشه ذهن، پاک نمیشه.
آره، خب ببینید، در حالی تو که اهل نوشتنی، هر ماجرایی میتونه برات یک زمینه ایجاد بکنه و اینو ولی چون اصل ذهن درگیر یه ماجرای دیگه است، میتونه اینا رو یه خلاصه بنویسی، یه جا بذاری که بعد که وقت پیدا کردی بهش بپردازی.
دفترچه یادداشت و خودکار برای یک نویسنده برای بیرون رفتن از خونه از کفشه که میپوشه واجب.
آره،
پا به رهنه میتونه بره، ولی اون رو باید باشه،
باید خودکارو کاغذ باشه. با این مدل جدیدی که روی اینترنت کتاب میخونن، تو حوصله داری با اون کار انجام بدی؟
من
اصلا این تماس کاغذ و رق زدن کتاب، یعنی اینا برام یه دنیای دیگه است.
من مطمئن نیستم این رو از خود شما توی تلویزیون شنیدم یا از یه بزرگوار دیگه‌ای که تعریف میکرد، میگم من کتاب رو میخونم، بو میکنم کتاب،
آره،
حسش میکنم. بعد از 20 سال کتاب رو گذاشتم کنار، وقتی بازش میکنم، حسش میکنم و اونو دوباره مجددا بو میکنم، مطالبش یادم میاد. این حسا نمیتونه توی شبکه‌های مجازی به این شکل منتقل بشه. من اون حس کتاب دست گرفتن رو دوست دارم.
آره من هنوز کتاب دوست دارم، مثلا نمیتونم اروه. من هنوز گاهی برای مطالبی میفرستن که مثلا برای برنامه استفاده کنم، میگم آقا کاغذ بر من بفرستین، من نمیتونم با گوشی تلفن بخونم. و برای اینکه همه زندگی من وابسته به اون گوشی نباشه، کاغذ دستم باشه، کاغذ رو لمس کنم، خطو ببینم، ببینم که چگونه نوشتن، ببینم این کاغذ و قلم و مداد اینا داره از بین میره و من به شدت نگرانم. میدونی یعنی این کتاب خوندن من، خب مثلا فکر کنم هفته پیش مطب دکتری کار داشتم و می‌خواستم، میدونستم معطل میشم، خب همه مشغول نگاه کردن یا بحثای دیدی همه جا بحث می‌کنم هم دیگه، منم کتاب می‌خوندم. بعد یکی از این مریض ها چیز کرد که آره شما تو برنامه‌تون میگین که کتاب بخونید. گفتم خب آره من این کتابی آوردم اینجا که سرم یه حسی به جان که در دیوار نگاه بکنم، خب کتاب میخونم. اون کتاب فقط برای سرگرمی میخونه و گذروندن وقت، ولی نداریم این عادت رو، میدونین. و بعدم در نهایت دیگه هممون تازگی ها به این، حتی جوانامون به این گوشی وابسته شدن و هر چی بخوان بخونن یا بگن به گوشیشون نگاه میکنن، و اگر این گوشی یه زمانی یا بسوزه همه اطلاعاتشون میسوزه. در حالی کتاب من دستمه و میتونم بهش مراجعه کنم.
تفسیر خوبیه. زمین این که این خیلی تأثیرگذار هست روی اطرافیان، خصوصا روی فرزند.
بله.
به نظر من چجور میشه فرزند یک نفر کتاب خون میشه و فرزند اون دیگری کتاب خون نمیشه؟ اینها خیلی تأثیر داره. بچه چیزی رو انجام میده که میبینه، نه چیزی که بهش میگید.
بله.
وقتی هزار بار بهش بگید کتاب بخون و هیچ وقت از شما کتاب نبینه، اون سخ انجام نمیده. ولی حتی یک بار هم بهش نگید مشغول کتاب باشین، میاد بچه میپرسه این چیه، چه کار داری میکنی؟
اصلا یکی از کاری خوبی که بعضی از پدر مادر رو میکنن اینه که شب برای بچه کتاب میخونن که اون بچه بخوابه. این کتاب مخصوص کودکان، این باعث میشه که بچه با کتاب مانوس بشه. خیلی حرف زدم، خیلی خوشحالم که با شما توی برنامه هم کلام بودیم. ما براتون موافقت آرزو میکنم و تشکر میکنم که تشریف آوردین و راجع به کتابتون با ما حرف زدین.
من تشکر میکنم از شما و همه همکاران محترم.
خداحافظی میکنم با تمام شنوندگان برنامه یار مهربان تا برنامه دیگر.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 6037998270707 و شماره شبای IR 320 21 60 1060 1526 در این پویش ملی مشارکت کنید. مادر هر کاری کند بچه ها یاد میگیرند، مثلا اگر شهید بشود. یا زهرا، مادر که نباشد خانه به هم میریزد. حسن در بدی، حسین در کربلا و زینب در دمشق. پیشا پیش تسلیت و تعزیت عرض میکنیم سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو حضور همه شما عزیزان.
چرا باید تنها یادگار پیغمبر اکرم شبانه دفن بشود و حتی قبرش هم معلوم نباشه؟ چرا؟ علتش چه بوده؟ در مدینه زهرا علیه السلام شخصیت ممتازه. بعد از پدر بزرگوارش، خب کسی که از دنیا رفته شخص دوم اوست و در عالم اسلام دیگه از او محترمتر نیست، از او و شوهرش دیگه محترمتر نیست. این همه افراد مرده ام قبرشون معلومه، همسران پیغمبر در مدینه قبرشون معلومه، حتی یه بچه کوچک از پیغمبر از دنیا رفته 2 سالش بوده، ابراهیم، این قبرش معلومه، همینه معلومه قبرشون، اصحاب قبرشون معلومه. اما چطور شد تنها یادگار پیغمبر اکرم، اونی که رسول اکرم و مادر خطاب میکرد، ام ابیها، دستشو میبوسید، اونجور که مادر پیش پدر، مادر پیش پسر محترم اونجور، و چطور شد وقتی از دنیا رفته هم شبانه تشییع نشد، مردم نه و تشییعش کنن و هم این که قبرش هم معلوم نشد؟ چرا؟ ولعی الامور تدفن سرا بزعت المصطفى و یعفا سراها. بنت من، ام من، میدونه که دختر کی بود، مادر کی بود، همسر کی بود؟ بنت من، ام من، حلیلت من، ویل لمن سن ظلمها و عذاها. وای بر بدبختی اون کسی که باعث شد چنین ظلمی به خاندان پیغمبر وارد آمد. چرا؟ چرا مخفی شد؟ چون وصیت کرد، به مولا وصیت کرد، حتی اینقدر تأکید داشت که اگر برات مشکل هست به وسیله من عمل کنی، به دیگری سفارش کنم. این سته برای تأکد مطلب بوده. اگر مایل نیستی، میترسی سیاست مثلا جوریست که نتوانی عمل کنی، به دیگری سفارش کنم. سفارش من اینه که شب خودت مرا قوس بدهی و شب تکفینم کنی و شب دفنم کنی. ولا تعلم احدا، احدی را آگاه نکنی. خب چرا این وصیت کرده؟ میخواست به مردم بفهماند که من نسبت به گرد